اتاق فرمان و ای آهنگ را به اتفاق میشنویم. میکنم که کسی که دوستش دارین به همون اندازه دوستتان داشته باشه. این آرامش بخشترین چیزیست که یک آدم میتونه براش تکیه کنه. دست حقیارتان و تا فردا، خدا نگهدار.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. فکس، 35 دقیقه فکس است که منتظرت هستم. زاویه این کنج اتاق فکس 90 درجه است. فکس کلمه است انگلیسی که در دهه‌های اخیر وارد زبان فارسی شده است. در افغانستان این کلمه به معنی دقیق و درست به کار می رود و در ایران با تلفظ فیکس در معنی ثابت رایج است. چنان که مثلا گفته می شود دوربین را روی تصویر فیکس کردم. در هر حال ما کلمه فارسی درست را در این معنی داشته ایم و سپس کلمه عربی دقیق را به وام گرفته ایم. با توجه به اینکه وجود این دو کلمه در زبان ما برای این معنی کفایت می کند، هیچ لازم نیست که کلمه دیگر را از زبان دیگر و آن هم یک زبان بیگانه به وام بگیریم. پس می توان گفت درست 35 دقیقه هست که منتظرت هستم. زاویه این کنج اتاق دقیقاً 90 درجه است.
دوربین را روی تصویر ثابت ساختم و هیچ نیازی به این نیست که از کلمه خارجی فیکس استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اسرائیل از این جنایت بزرگ سالم خلاص نخواهد شد. عنوان نگاه روز. حمله ظالمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران به واقع چهره واقعی موجودیتی را بار دیگر عیان کرد که از بدو تولد جز با جنایت، ترور، اشغال و دروغ نزیسته است. اسرائیل این رژیم نامشروع و بیریشه که با پشتوانه دلارهای آمریکایی و حمایت رسانه غرب برای بیش از 7 دهه با تهدید و وحشت سر پا مانده، امروز در بنبست راهبردی گرفتار آمده و تلاش دارد با دست زدن به آخرین فرارهای رو به جلو سرنوشت محتوم خود را به تأخیر بیندازد. اما این بار داستان متفاوت است. ایران کشوری با هزاران سال تمدن و تجربه نه تنها این تحرکات را بی پاسخ نخواهد گذاشت، بلکه با زبان قدرت معادله تازه‌ای را تحمیل خواهد کرد. معادله‌ای که در آن جایی برای متجاوز و اشغالگر باقی نخواهد ماند. مقایسه ملت کهنسال و ریشه‌دار ایران با موجودیت شوم به نام اسرائیل نه تنها قیاسی مع الفارق، بلکه اهانت به عقل، تاریخ و انسانیت است. ایران وارث تمدنی هزاران ساله، کشوری است که پیش از آن که بسیاری از کشورها حتی نام و نشانی بیابند، فلسفه می‌آفرید، هنر می‌ورزید و امپراتوری می‌ساخت. کشوری که آزاد کننده یهودیان از بردگی بود و اکنون نیز پشتیبان ملت آزاده است که یهودیان صهیونیست از هر گونه ظلمی به آنان دریغ نکرده اند. اسرائیل گمان برده است با تکیه بر چک سفید امضای آمریکا می تواند ایران را هدف قرار دهد و از پیامدهای آن مسون بماند. اما این خیال خام به کابوس بدل خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نه تنها روی پای خود ایستاده، بلکه یک بار در طول 8 سال دفاع مقدس در برابر ارتشی تا دندان مسلح که مورد حمایت شرق و غرب بود ایستاد و پیروز شد. کشوری که صدام را بدون تکیه به هیچ ابرقدرتی به خاک مذلت کشان، اکنون آماده است تا یک موجودیت سیاسی پوشالی و متکی به لابی صهیونیستی را برای همیشه به موزه های تاریخ بفرستد. آخرین کسی که فتح ایران را در سر می پروراند در چاه فاضلاب به پایان خود رسید و به قطع نتانیاهو سرنوشت بدتری از صدام خواهد داشت. اسرائیل در روزهای آتی شاهد خواهد بود که به ازای شلیک هر مشک به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، تأسیسات اتمی مخفیش هدف ده‌ها مشک قرار خواهد گرفت. به ازای شهادت هر فرمانده دلاور ایرانی، ده‌ها جنایتکار ارتش صهیونیستی به هلاکت خواهند رسید و به ازای کوچکترین حمله به تأسیسات زیربنای ایران، بنادر، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های رژیم با خاک یکسان خواهد شد. حمله مستقیم به تأسیسات صلح‌آمیز هسته ایران، کشتار غیر نظامیان و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان علمی این کشور اکنون نه تنها باعث بی‌اعتباری آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل متحد شده، بلکه به شکل کامل و روشن بند 10 پیمان NPT را فعال کرده است. در ماده 10 این پیمان آمده است هر کشوری در صورت مواجهه با شرایط فوق‌العاده که منافع حیاتی آن را به خطر اندازد، حق خروج از پیمان را دارد. مگر خطرناکتر از حمله مستقیم نظامی، ترور نخبگان و تهدید به استفاده از زور هم وجود دارد. پس چه بهانه‌ای برای ماندن در این پیمان بی ثمر برای ایران وجود دارد؟ رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و اروپاییش باید این واقعیت را با پوست و گوشت خود درک کنند که دوران زدن و رفتن تمام شده است. آنچه از این پس به گوش اشغالگران بیت المقدس خواهد رسید، غرش موشک هایی است که از اعماق سرزمین سربلند ایران شلیک می شوند. موشک هایی که نه هشدار دارند نه اخطار، بلکه پایان را به همراه می آورند. علیرضا اسلامی، کارشناس سیاسی، می گوید رژیم صهیونیستی پس از دریافت ضربات اساسی از جانب ایران، امروز حتی در برابر مردم خود در موقعیت دفاعی قرار گرفته است. و در ادامه گفت:
یکی از نکاتی که به ویژه حالا اسرائیل اقدام میکنه بیشتر جنگ‌های روانی است. در جنگ‌های روانی و شناختی میخوان ذهن مخاطب رو تسخیر بکنن با هر شود که بزرگ نمایی، با اطلاعات غلط، با تهدیدات و امثال اینها، تا بتونن به اصطلاح مؤثر بر اونها واقع بشن و جنگ رو در صحنه در واقع شناختی و به تعبیر امروز جنگ نرم ببرن. و الا جنگ سخت و مشخصه. در جنگ سخت ما یک امکاناتی داریم که محدوده جغرافیایی، نیروی انسانی، قدرت اقتصادی، همه اینا رو که اگر حساب بکنن و ابعاد دیگه مجموعاً قدرت ایران رو شامل میشه، در حالی که در مقابل اسرائیل جنایتکار این امکانات رو نداره و قد یک استان ماست و این توان رو نداره به اون صورت. ولی با بزرگ نمایی عرض کردم و ذهن مخاطب رو مشغول کردم با فضای در فضای مجازی و سایر امور، اینها میخوان در واقع اهداف خودشون رو به کرسی بشونن.
سامانه‌های ضد موشک موسوم به گنبد آهنین جز فلزاتی بیفایده در مقابل موج پرتاب‌های سهمگین موشک‌های هایپرسونیک جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود. موشک‌هایی با سرعت چند برابر صوت، با قدرت مانور بالا و دقت نقطه‌زنی که حتی فرصت شناسایی به دشمن نمی‌دهند، آنچنان طوفانی در پیکره پوشالی تل‌آویو و حیفا براه انداختند که از استخوان اسرائیل جز خاکستر باقی نماند. جنگ افزارهای ایران تنها محدود به موشک‌های بالستیک هم نیست. در اسلحه خانه‌های استراتژیک ایران موشک‌هایی با کلاهک‌های سنگین، بعضن با قدرت انفجار بیش از یک تن ماده منفجره آماده اند تا شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی را در یک لحظه قطع کند. مراکز تصمیم گیری نظامی، زیرساخت‌های ارتباطی، میدان‌های هوایی، نیروگاه‌ها، بنادر و تأسیسات هسته‌ای غیرقانونی اسرائیل دیگر هیچگاه خواب راحت نخواهند دید و این تنها آغاز ماجراست، چرا که موشک‌های بارشی که حامل ده‌ها بمب فرعی هستند آماده‌اند تا زمین را برای صهیونیست‌ها به جهنم بدل کنند. این سلاح‌ها مخصوص نابودی اهداف گسترده و پراکنده اند و چنان جهنمی در مراکز تجمعات نظامی و مراکز امنیتی رژیم اشغالگر در شهرها به پا خواهند کرد که هیچ پناهگاهی یا رای مقابله با آن را نخواهد داشت. آری دوستان، جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه مردمی که تمدن ساز بودن با منطق مقاومت، عقلانیت راهبردی و اراده پولادین پاسخ حماقت رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک کشورش را تا تنبیه شدید متجاوز ادامه خواهد داد و صهیونیست‌ها اگر نگران بقای خود هستند باید سردمداران جنایت پیشه خود را به پای میز تسلیم بیاورند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و درود دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. تبریک و شاد باش عرض می کنیم میلاد فرخنده امام موسی کاظم علیه السلام را به خدمت شما عاشقان و شیفتگان آن حضرت. با ادامه موضوع امامت در این برنامه هم در خدمتتان هستیم. از این برنامه به بعد به اجمال سیره سیاسی، اجتماعی و فکری اهل بیت را در دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می‌کنیم. دورانی که حدود 250 سال ادامه داره، یعنی از سال 11 هجری شروع میشه و در سال 260 هجری قمری که سال آغاز دوران غیبت آخرین امام از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، پایان می‌یابد. این دوران علارغم برخی تفاوت‌های ظاهری در مجموع حرکتی مستمر و پیوسته است. دوست دوستان، گرچه در مقاطع مختلف زمانی امامان بزرگوار شیوه ها و تدابیر بظاهر متفاوت را اتخاذ کردند، اما در تمام این مدت آنها اهداف یکسانی داشتند. مثل این هست که فرض کنیم انسانی 250 سال عمر کرده و در این مدت فراز و نشیب های زیاد را پشت سر گذاشته، گاه تند و گاه آهسته حرکت کرده، گاه پیشروی داشته و گاه در ظاهر عقب نشینی کرده. علی رغم اینکه در شرایط گوناگون شیوه ها و تاکتیک های او متفاوت بوده، ولی او همواره هدف معینی را دنبال کرده. محور اصلی تلاش های امامان بزرگوار در این دوران طولانی معرفی سیمای حقیقی اسلام و دور نگه داشتن آن از گزند تحریف و بدعت و تخریب بوده. امامان بر تبیین مسئله امامت تأکید بسیار داشتند، چرا که با پیشوایی امام و رهبر عادلی که از طرف خدا و رسولش تعیین شده، بسیاری از موانع و مشکلات از سر راه مردم برداشته می شد و راه امت اسلامی به سوی سعادت و رستگاری هموار می گردید. مقدمه بر روزهای پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میریم، یعنی زمان آغاز امامت امام علی علیه السلام. امام علی علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شایسته ترین فرد برای اداره امور امت اسلامی بود، چرا که در قلمرو اسلام بعد از رسول خدا هیچ کس از نظر فضیلت، تقوا، علم و دانش، شناخت تعالیم قرآن، آشنایی با فن قضا و دادرسی، آگاهی در مورد احکام دین، جهاد در راه خدا و سایر صفات و کمالات انسانی به پایه علی علیه السلام نمی رسید. به دلیل همین شایستگی ها آن حضرت بارها به دستور خداوند توسط پیامبر اسلام به عنوان رهبر و پیشوای آینده مسلمانان معرفی شد. در برنامه های قبل به بعضی از نمونه های آن اشاره کردیم. از جمله آنها واقعی قدیر بود که در آن علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منصوب شد. اصولا امامت مقامی رفیع است و امام فقط از جانب خدا منصوب میشه. در آیه 124 سوره بقره چنین آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.
و هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و او همه را به انجام رسانید، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. دوستان، همان گونه که در این آیه تصریح شده، ابراهیم علیه السلام پس از آزمایش های دشوار توسط خداوند به مقام امامت برگزیده شد. بنابراین امام از جانب خدا تعیین میشه. با توجه به شواهد و مستندات فراوان انتظار میرفت که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام زمام امور مسلمانان را در دست گیرد، اما متاسفانه حوادث به گونه دیگر رقم خورد. در واقع به دنبال تصمیمی که در سقیفه بنی ساعده گرفته شد، بدون توجه به توصیه‌ها و تأکیدات مکرر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام از صحنه سیاسی و مرکز تصمیم گیری امور امت کنار گذاشته شد. بعد از آن که ابوبکر به قدرت رسید و مردم با او بیعت کردند، علی علیه السلام تلاش بسیار کرد تا این حقیقت را روشن کند که طبق وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او جانشین بر حق رسول خداست. او با تکیه بر دلایل و براهین روشن به این موضوع می پرداخت و از اوضاع پیش آمده انتقاد می کرد. با این حال سیر حوادث نشان داد که این گونه اعتراض ها راه به جایی نمی بره و نظام حاکم بر حفظ وضع موجود اصرار داره. در این هنگام علی علیه السلام بر سر دوراهی عجیب و سرنوشت سازی قرار گرفت. یا می بایست با کمک خاندان رسالت و دوستداران خیش بپا خیزد و با توسل به قدرت حکومت را قبضه کنه، و یا اینکه وضع موجود را تحمل کنه و در حد امکانات به حل مشکلات جامعه و انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خودش بپردازد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
این که امیرون جانشین پیامبر بود، خب این بدیهیه، هم عقل میگه، هم ده ها روایتی که فریقه نقل کردن، هم آیات در قرآن. در این که ایشون خلیفه پیامبر، امام بعد از پیامبر، وصی پیامبر و هر چی بگی، این که درش تردید نیست. منتها دوستان توجه شدن که یه وقت اصل خلافت، اصل امامت، یه وقت حکومته. حکومت سه تا رکن داره دیگه، یک حاکم، دو مردم، سه قانون. یکی از اینها نباشه حکومت نمیشه. حالا اگه مردم نباشن میشه حکومت تشکیل داد؟ نه خیر، نمیشه حکومت تشکیل داد. دو تا مقام باید از هم جدا بشه. در مقام سقوط امیرالمومنین هم امام بود، هم خلیفه بود، هم حاکم بود، هم قاضی بود، یعنی ولا حکومت داشت، ولا تشریع داشت، ولا قضا داشت، ولا سیاسی، همه ولایت مال امیرالمومنین. این در مقام ثبوت. در مقام اثبات امام بود اما حاکم نبود. چرا؟ چون مردم همراهی نکردن، کمک نکردن. حضرت 40 تا رای میخواست دیگه، 40 تا نیرو میخواست. اگه این 40 تا میامدن وسط، حضرت حکومت رو به دست میگرفت. نیامدن. خودش فرمود اگر دو نفر زنده بودن من حق خودم رو میگرفتم، جعفر و حمزه. بله وقتی حضرت هیچ کس نداره، بره تا اون چند تا فرزندان خودش و اون دستا شیعه مردم که هم باشستن، این هم کشته بشن و به حکومت هم نرسه. بله پیامبر بهش فرمود که اگر مردم همراهی نکردن و حقت رو ندادن، تو صبر کن. و حضرت هم صبر کرد. خوش هم فهمون صبر تو و فل حق شجا و فل این قضا ارا تراسی نهبو. 25 سال صبر کردم، استخوان در گلو، خار در چشم، میدونم دارن میراث منو به غارت میبرن. پس این که اون حدیث که پیامبر فرمود اگر مردم همراهی نکردن شما صبر کن، دو نکته توش هست. یک، فقط حکومت، نه امامت، نه خلافت. دو، در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت او حاکم بود، خدا تعیین کرده بود، از کسی هم اجازه نگرفت، از کسی هم رأی نگرفت. در مقام ثبوت خود خداست و هیچ کس اونجا دخالتی نداره. در مقام اثبات این مردم نباشن، حکومت تشکیل نمیشه.
سایه همارا علیه همای رحمت
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده هم همین بحث را پی میگیریم. 2093-794-71-7144 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده ایتان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست. parstoday.ir/ سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodarimashhad نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله والله نسل من الله، والله والله نسل من الله،
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شرمنده، امروز می خواهیم در مورد یکی از مسائل خاص و بسیار مهم جهت اطلاعات و معلومات شما صحبت بکنیم، راجع به تأثیر الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عمل کرد و فعالیت و سلامت قلب کسانی که این ماده مخدره استفاده می کنند. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب هستیم تا بحثای مختلف را در امی زمینه داشته باشیم و اثرات و تأثیرهای مختلف الکل روی عضو و ارگان بسیار حیاتی قلب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما طور که می دانین ما در جلسات قبل راجع به اثرات الکل روی صحت و سلامت انسان ها صحبت های مفصل و متفاوت و متعددی داشتیم. علتش هم ایست که قبلا هم توضیح داده شده، متاسفانه امروز اما طور که سایر مواد مخدره و نشه‌ای در جوامع مختلف در حال گسترش و نشر هست، متاسفانه مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب هم در قشر جوان و بعضی از قشرها و آدم هایی که ناآگاه هستند، مطلع نیستند و شرایط خاص دارند، در حال زیاد شدن است. بحث امروز ما همونطور که اشاره شد انشاءالله با خانم دکتر در مورد اثرات الکل روی قلب است. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر تقوی از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به تخصص و تحقیقات خاص شما قبل از اینکه به اثرات مصرف و خوردن الکل و شراب بر عملکرد قلب بپردازیم، یک مختصری از فعالیت‌ها و فیزیولوژی قلب بفرمایین تا شنوندگان عزیز در مورد عمل کرد قلب و اهمیت و حیاتی بودن این ارگان مهم اطلاعات و معلومات لازم و اولیه را داشته باشند.
بله، قلب در واقع میشه گفت یک پمپ داخل بدن، مثل یک پمپ عمل میکنه. پمپ چی کار میکنه؟ عمده کاری که پمپ میکنه، هر پمپی فرقی نمیکنه، پمپ آب، پمپ روغن، هر پمپ، در واقع فشار ایجاد میکنه. یعنی یه مایعی رو با فشار کم میگیره و با فشار بیشتر از خودش خارج میکنه. قلبم همین کارو میکنه، خون رو با فشار کم میگیره و با فشار زیاد از خودش خارج میکنه و این باعث میشه که در واقع خون که شامل حالا هم مواد غذایی هست هم اکسیژن هست به همه ارگانهای بدن مواد غذایی و اکسیژن رو برسونه.
بله.
خب همونطور که بالاخره مشخصه عملکردش حیاتیه، یعنی اینکه اگر قلب کارش رو درست انجام نده در واقع حیات فرد در معرض خطر قرار میگیره. حالا به هر دلیلی قلب نتونه این کار رو درست انجام بده، چه موقعی که میخواد خون رو بگیره چه موقعی که میخواد خون از خودش خارج کنه فرقی نمیکنه، یعنی عضلات نتونن عمل کردشون رو درست انجام بدن، فرد دچار اختلال عمل کرد میشه که ما بهش میگیم نارسایی قلبی.
بله.
دلایل متعددی میتونه داشته باشه که آسیب برسه به ماهیچه های قلب. یکی از شایع ترین هاش درگیری عروق قلب هستش که این عروق به تدریج بر اثر رسوب عمدتاً حالا چربی ممکنه تنگ بشن، بسته بشن و خون رسانی به ماهیچه های قلب مختل بشه و یه قسمت از عضله قلب یا عملکردش از دست میده یا اصلا از بین میره، یعنی میمیره و این باعث میشه که خب قلب کارشو درست انجام نده. دلایل متعدد دیگه ای هم داریم که میتونه باعث آسیب رسوندن به قلب بشه.
بله خانم دکتر، قلب وقتی نتونه کارش به خوبی انجام بده با چی علائم و نشانه هایی همراه میشه و چی مشکلاتی به وجود میاد؟
خب بستگی داره که حالا شروع بیماری چی باشه. اگر درگیری عروق قلبی باشه و حالا تنگ بشه و به تدریج عروق بسته بشه، معمولا فرد با علائم سکته قلبی مراجعه میکنه. ممکنه خودشو به صورت درد ناگهانی تو قفسه سینه، شونه ها یا حتی فک نشون بده. ولی اگر نه، حالا به دلیل دیگه ای باشه یا ما مواردی داریم که سکته های قلبی بدون علامت هم و یه دفعه فقط فرد میاد با یک قلب کاملا ضعیف شده و بزرگ شده.
بله.
معمولا علائم اولش به صورت علائم غیر اختصاصیه، ولی شایع ترین علامت تنگی نفسه. معمولا فرد با تنگی نفس میاد که به تدریج این تنگی نفس پیشرفت میکنه. اول ممکنه فقط تو فعالیت‌های زیاد باشه تنگی نفس، بعد به تدریج یواش یواش با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه و بعد ممکنه که حتی در هنگام استراحت، حتی در هنگام خوابیدن، حتی موقع حرف زدن تنگی نفس بهش دست بده. ممکنه ضعف و بی‌حالی پیدا بکنن، ممکنه ادم یا ورم پیدا بکنن، اندام ها ورم کنن، شکم ورم بکنه.
بله.
و بعد اگر همینطور پیشرفت کنه به تدریج ارگان های دیگه هم از کار میافتن، مثلا نارسایی کلیه پیدا میکنن، اختلالات مغزی، اختلالات حافظه، هر جایی که خون بهش قراره برسه و نرسه خب اختلال پیدا، گوارش اختلال پیدا میکنه، که همه اینا به خاطر اینکه خون رسانی ارگان ها مختل میشه.
درسته. خانم دکتر، چون در مورد عمل کرده قلب صحبت میکنیم، اگه بفرمایید که تعداد ضربان قلب در دقیقه به طور طبیعی چقدر است؟ در این زمینه هم یک معلومات کوتاه بتین.
به طور بستگی داره، اینم باز بستگی داره به اینکه سن چقدر باشه. مثلا تو بچه ها ضربان قلب بیشتره، تو بالغین کمتره. حالا به طور متوسط توی فرد بالغ یه چیز حدود 70-75 تا قابل قبوله، تا حدود 85-90 تا. زیر 60 تا غیر طبیعیه، بالای 95-100 تا هم غیر طبیعیه، که خب باز اینم دلایل متعدد باشه. افرادی که به قول ما کاندیشن هستن، ویل کاندیشن هستن، یعنی ورزشکارن، از عضلاتشون خوب استفاده کردن، اینا معمولا ضربان قلبشون پایین تر، قلبشون تو شرایط بهتری.
بله.
هرچی که حالا فرد کمتر فعالیت داشته باشه، روش سبک زندگی کم فعالیتی داشته باشه، ممکنه ضربان قلبش بالاتر باشه. ورزشکارهای خیلی حرفه‌ای حتی ممکنه ضربان قلب زیر 60 تا هم داشته باشن که براشون کاملا طبیعیه. 50-55 تا، حتی 40 تا هم ممکنه داشته باشن، 45 تا، و هم میتونه براشون کاملا، البته موقع فعالیت ضربان قلبشون میره بالا ولی در استراحت به خاطر اینکه قلب خودشو با اون شرایط فعالیت وفق داده، ضربان قلب ممکنه پایین تر هم باشه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با فیزیولوژی و عملکرد قلب تا حدودی آشنا شدیم. خب به نقش حیاتی قلب اشاره کردین. البته هم انسان‌ها، همه انسان‌ها به نظر ما تقریبا میدانن که بدون سلامت قلب زندگی مشکل و یا غیر ممکنه. حالا اگر یک اشاره به عوامل آسیب رسان و زیان آور و تاوان دهنده به قلب بکنین که چه چیزهایی به قلب آسیب و تاوان میرسانه؟
گفتم، همونطور که گفتم شایع ترین علل، در واقع علت بیماری های قلب عروقی عموما بیماری های عروق کرونر هستن و درگیری عروقی و افزایش فشار خون.
بله.
خب هر عاملی که باعث تنگی عروق کرونر بشه جزو عوامل خطر بیماری قلبی به حساب میاد، مثل مثلا چربی خون بالا، مثلا فشار خون، سیگار، که اینا میتونه در واقع باعث تنگی عروق کرونر یا رسوب چربی در دیواره عروق، همه عروق از جمله عروق کرونر بشه و طبیعتاً میتونه منجر به سکته های قلبی یا کاهش خونرسانی به ماهیچه های قلب بشه و باعث آسیب رسوندن بشه و اختلال عملکرد قلب رو به وجود بیاد.
بله.
غیر از اون یه سری فاکتورهای دیگه هم هست، مثلا بعضی از توکسین ها میتونن به قلب آسیب برسونن. حالا این توکسین ها میتونن توی موادی باشن که افراد به طور روتین استفاده کنن، مثلا مثل سیگار که خودش میتونه به صورت توکسیک آسیب برسونه، و یا سیگار علاوه بر اینکه خودش میتونه اثر مستقیم بذاره میتونه باعث تنگی عروق کرونر هم بشه، جز ریس فاکتورهای اون هم هست.
بله.
و خب بعضی از موادی که به صورت غیرقانونی استفاده میشن، مثلا مواد مخدر صنعتی، کوکائین، آمفتامین ها، نمیدونم، اینها هم میتونن همشون باعث آسیب مستقیم به ماهیچه‌های قلب بشن یا اینکه به طور غیر مستقیم باعث تنگی عروق کرونر بشن و آسیب برسونن. و الکل جزء عواملیه که میتونه خودش به صورت مستقیم باعث آسیب به ماهیچه‌های قلب بشه یا باعث اختلالات ریتم بشه که خود اون آریتمی ها میتونن باعث آسیب رسوندن بشن. همچنین با اختلالات متابولیکی که ایجاد میکنه مصرف بیش از اندازه الکل، باز خودش میتونه به صورت غیر مستقیم، یعنی کمبودهایی رو در بدن به وجود بیاره که خود اون باعث آسیب رسوندن به ماهیچه‌های قلب بشه.
درست. خانم دکتر، وقتی صحبت از عوامل آسیب رسان و زیانبار به قلب میشه، یک سلسله از عوامل و دلایل مختلف مطرح میشه. یک شبکی از عوامل مثل چاقی خودش یک فاکتور و عامل خطر است، چربی خون، دیابت، فشار خون بالا، سیگریت، چلم، مواد مخدره و الکل و مشروبات الکلی، اینا همه با هم در ارتباط هستند. انسان با آگاهی از این عوامل خطر باید از این شبکه عوامل و دلایل خطر باید دوری و پرهیز بکنه.
بله، دقیقا همینطوری هستش و همه اینا میتونن اثرات تجمعی داشته باشه. یعنی فردی که دیابتیه اگر سیگار بکشه طبیعتا خیلی 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 بیشتر در معرض خطره تا یه فردی که غیر دیابتیه داره سیگار میکشه. ببین، همه اینا میتونن تاثیرات تجمعی داشته باشن رو هم دیگه. دیابت خب یه بیماری متابولیکی هستش که بسیار بسیار خطرناکه برای قلب اگر خوب کنترل نشه.
بله.
خب چاقی فرد رو مستعد ابتلا به دیابت میکنه. حالا غیر از اینکه خودش یه فاکتور خطره، اون دیابتی هم که به وجود میاره باز تأثیر اضافه تری میذاره روی قلب برای آسیب رسوندن به قلب. دقیقا همینطوری که گفتین فاکتورهای خطر میتونن همشون همدیگر رو، تأثیر همدیگر رو تشدید کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه‌های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
غذا خوردن صحیح یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که شما می توانید روی سلامتی خود انجام دهید. غذایی که خورده می شود می تواند اثر بزرگی روی سلامتی و تندرستی افراد بر جای بگذارد. برقراری تعادل بین یک رژیم غذایی مناسب همراه با تمامی مواد غذایی لازم و توجه به میزان مصرف آنها برای سلامتی کاملا ضروری است. با داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت‌های بدنی و ورزش میتوان وزن متعادل داشت و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی و سرطان را کاهش داد. با وجود این هنوز اشتباهات زیادی در بین مردم در مورد انتخاب یک رژیم غذایی سالم و مناسب دیده می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر 5 جوان یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی مفرط است. این در حالی است که اکثر جوانان دوست دارند لاغر و خوش‌اندام باشند. به همین دلیل وزن جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است، چون به طور مستقیم روی اعتماد به نفس آنها تأثیر می‌گذارد. بر حسب آمارهای جهانی 54% جوانان 15 تا 25 سال از هر دو وعده غذایی حداقل یک وعده را به طور نامرتب می‌خورند و اهمیتی به ساعت مشخص غذایی نمی‌دهند. در سنین 18 تا 20 سالگی هنوز رشد یک جوان به پایان نرسیده و بدن وی نیاز به مصرف مواد غذایی بیشتری دارد. هر دختر 16 تا 20 ساله باید روزانه به طور متوسط 2400 کیلوکالری انرژی دریافت کند و این نیاز برای پسری با همین رده سنی بیش از 3000 کیلوکالری است. بنابراین لازم است که یک جوان در حال رشد این میزان کالری را دریافت کند و سر ساعت مشخصی نیز این کار را انجام دهد تا نیازهای بدن به خوبی برآورده شود. به عقیده متخصصان 48% جوانان حداقل یک روز در میان از صبحانه خوردن تفره می روند. این یکی از عادتهای غلط غذایی جوانان است که به سلامتیشان لطمه می زند. جوانان باید بدانند در سنی هستند که می خواهند وارد دوره میانسالی و پیری شوند. بنابراین لازم است به فکر سلامت آیندهشان باشند. اما یادتان باشد که هیچ ماده غذایی ممنوعه یا معجزه آسایی وجود ندارد. قانون اصلی رعایت حد تعادل و به دور بودن از افراط و تفریط است.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب در مورد عملکرد و فیزیولوژی قلب صحبت‌های مفیدی کردند و در ادامه به عوامل خطرساز و زیان آور به قلب هم اشاره داشتند. چیزایی مثل دیابت یا مرض قند خون، فشار خون بالا، چربی خون و چیزایی مثل سیگریت و چلم و الکل و شراب و سایر مواد مخدره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر تقوی، در ادامه بررسی عوامل خطر، چون بحث ما امروز متمرکز است روی اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عمل کرده قلب، خواهش میکنم مشخصا در این قسمت از برنامه در این رابطه معلومات بتین.
بله. خب الکل هم به صورت همونطوری گفتم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم میتونه تاثیر بذاره. خود الکل یعنی اتانولی که به صورت خوراکی مصرف میشه خب میتونه تاثیر مستقیم روی سلول میوکارد داشته باشه و حالا غیر از عوارض دیگه‌ای که داره روی قسمت‌های دیگه بدن مثل کبد و جاهای دیگه میتونه به صورت مستقیم باعث در واقع آسیب رسوندن به سلول میوکارد بشه. از اون طرف میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه، یعنی سلول هایی که در واقع وظیفه شون توی قلب، چون سلول ها تو قلب به دو صورت هستن، یه سری سلول هایی که انقباضی هستن کارشون در واقع انقباض هست، یه سری هم سلول هایی هستن که وظیفه شون